ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. تهران میگوید نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زودی به ایران سفر خواهند کرد. وکیل ماهان صدرا توقف اجرای حکم اعدام موکلش را تایید کرد. و بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به 40,000 تومان نزدیک می‌شود. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که در روزهای آینده مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران سفر خواهند کرد. آقای اسلامی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت امیدوار است در این سفر برای رفع موانعی که وجود دارد گامی به جلو برداشته شود. آژانس سالهاست که تلاش می‌کند اطلاعات دقیق و قابل راستی آزمایی درباره سه مکان از پیش اعلام نشده به دست آورد، اما تهران تا کنون به پرسش‌های این نهاد وابسته به سازمان ملل پاسخ روشن و دقیقی نداده است. سازمان انرژی اتمی در ایران میگوید ذرات اورانیوم کشف شده در این اماکن منشأ خارجی دارند. عدم پاسخگویی ایران به پرسش‌های آژانس یکی از موانع احیای برجام بوده و منجر به صدور چند قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس شده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از عباس موسوی وکیل مدافع ماهان صدرات از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر گزارش داده که اجرای حکم او متوقف شده است. به گفته آقای موسوی دیوان عالی کشور با درخواست اعاده دادرسی موافقت کرده. ماهان صدرات 23 ساله به محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد و جرح عمدی شاکی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور متهم شده است. پنجشنبه گذشته محمد رضا قنبرطلب یکی از شاکیان خصوصی اعلام کرد همه شاکیان خصوصی این پرونده از شکایت خود صرف نظر کرده و اعلام رضایت کردند. این خبر در حالی منتشر شده که ده ها تن دیگر از بازداشت شدگان سه ماه اخیر در معرض حکم اعدام و یا اجرای آن قرار دارند. روز چهارشنبه بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران با بیش از 400 تومان افزایش به 38,690 تومان رسید. قیمت یورو هم در وبسایت‌های غیر رسمی بیش از 40,000 تومان اعلام شد. همزمان با ادامه روند صعودی ارز در ایران، کمال سیدعلی معاون ارزی سابق بانک مرکزی به خبرگزاری ایلنا گفت قیمت ارز در بانک مرکزی تعیین نمی‌شود، بلکه به گفته او قاچاق و خروج سرمایه قیمت ارز را مشخص می‌کند و به گفته او 35% ارز کشور مورد مصرف این دو عامل هستند. در حالی که قیمت ارزهای خارجی به رغم تلاش دولت و بانک مرکزی برای تثبیت به روند صعودی خود ادامه می‌دهد که قیمت بهار سکه بهار آزادی هم در روز چهارشنبه به 19,300,000 تومان رسید. هر قطعه سکه طرح قدیم هم 18,300,000 تومان معامله شد. اولیویر وان دکاستل شهروند بلژیکی بازداشت شده در ایران به 28 سال زندان محکوم شد. سخنگوی خانواده او گفتند که دولت بلژیک صدور حکم زندان را به آنان اطلاع داده است. اولیویر وان دکاستل 41 ساله در بهمن ماه سال گذشته به اتهام جاسوسی بازداشت شد. او پیش از بازداشت به مدت 5 سال در چارچوب مدیریت بخش ایران در نهاد امدادرسانی بین‌المللی کار می‌کرد. خانواده او میگویند دستگیری، محاکمه و صدور حکم زندان ادامه سیاست گروگانگیری حکومت ایران برای آزادسازی اسدالله اسدی است که به جرم طراحی بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق به 20 سال زندان در بلژیک محکوم شده است. در همین زمینه با سعید بشیرتاش عضو همبستگی برای آزادی ایران در بروکسل گفتگو کردم.
پاسخی بود گمان کنم به حکمی که دیوانه قانون اساسی بلژیک صادر کرد که تعلیق کرد اون قانونی رو که مجلس بلژیک برای مبادله محکومان بین ایران و بلژیک تصویب کرده بود. سه ماه دیگه دیوان قانون اساسی بلژیک حکم نهاییش رو میده. این محکومیت 28 ساله رو میشه در چارچوب بالاخره همون گروگانگیری و باجگیری که جمهوری اسلامی سالهای سال با کشور اروپایی با گروگان گرفتنشون انجام داره میده بررسی کرد.
اطلاعات بیشتری از این شهروند بلژیکی آقای بشیرتاش منتشر شده، خود رسانه‌های بلژیکی، دولت بلژیک در این رابطه چی میگن؟
ببینید، دولت بلژیک اصلا قرار بود واقعا اسد الاسدی رو مبادله کنه با این گروگان بلژیکی. واقعیت این است که فراتر از فقط اولیویه بود، قرار بود دکتر جلالی هم آزاد بشه و همینطور گروگان‌های فرانسوی، چون یک روندی رو بود که مکرون شروع کرد با دیداری که با دکرون نخست وزیر بلژیک داشت. این قرار بود یک مبادله بزرگی بشه، چون اسدالاسدی تنها و اولین دیپلمات جمهوری اسلامی که به جرم تروریست در این 43 سال محکوم به زندان شده، اونم زندان بسیار سنگین، حدود 20 سال هستش. و قرار بود گروگان‌های فرانسوی و بلژیکی به علاوه دکتر جلالی اینها آزاد بشن در قبال اسدالاسدی و اون 3-4 تروریست دیگه که باش همکاری میکردن. الان به دلایل مختلف، یکی از مهمترین دلایلش این وضعیت ایرانه، این اعتراضات بسیار گسترده واقعا دشوار کرد مبادله محکومان رو بین بلژیک و جمهوری اسلامی. واقعا در شرایط فعلی آزادی اسدالاسدی در افکار عمومی که بلژیک غیر قابل پذیرشه و شرط برای دولت بلژیک بسیار دشوار کرده. حتی دیوان قانون اساسی بلژیک هم با توجه به اینکه 6 نفرشون حقوقدان هستن، ولی 6 نفرشون رو مجلس انتخاب میکنه و از احزاب سیاسی هستن، تا حدودی سیاسی هستش دیوان قانون اساسی بلژیک، نمیشون به صورت سیاسی انتخاب میشن و اینها هم به شدت تحت تاثیر به هر حال شرایط سیاسی روز هستن. و واقعیت این است که اگر این انقلاب مردمی اعتراضات نبود، اگر میکنم تا حالا مدت ها بود که اسدی آزاد شده بود، اونها هم گروگان‌هاشون رو آزاد کرده بودن. باید دید تا 3 ماه دیگه شرط چگونه میشه. امیدوارم که بالاخره اروپایی ها بفهمند که نباید به باجگیری های جمهوری اسلامی تن داد، چون این باجگیری ها باعث میشه باز هم گروگان های بیشتری رو جمهوری اسلامی در آینده بگیره. اما در شرایط فعلی تا برحال تا زمانی که این دیوان قانون اساسی حکم نهایی را نداده، امکان آزادی اسدالاسدی نیست.
آقای بشیرتاش، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، تنها الان اتباع بلژیک نیستن که در ایران زندانی هستن. میدونیم شماره دیگری از شهروندان کشورهای غربی در ایران زندانی هستن، از جمله حتی زندانی های دو تابعیتی. به نظر شما الان چه راهکاری برای پایان این گروگانگیری جمهوری اسلامی وجود داره که جان این افرادی هم که در ایران زندانی هستن به خطر نیفته؟
من فکر میکنم که با جمهوری اسلامی فقط با منطقه زور باید رفتار کرد. یعنی جمهوری اسلامی اگر ببینه که با برخورد جدی کشور غربی نشون میدن، مطمئنم که عقب نشینی خواهد کرد. اگر کشور اروپایی همونجوری که بعد از ترور میکنه سفیراشون رو فراخواندن و پس از اون تا سالهای سال شاهد گروگانگیری توسط جمهوری اسلامی نبودیم و همینطور شاهد عملیات تروریستیشون، اگر به صورت جدی با جمهوری اسلامی برخورد کنن، گمان کنم جمهوری اسلامی عقب نشینی خواهد کرد، وگرنه به این بازی ادامه خواهد داد، افراد دیگری رو گروگان خواهد گرفت و مبادله خواهد کردش. یک چیزی که مهمه در شرط فعلی اینه که بدون آزادی گروگان‌های فرانسوی هم امکان نداره که اسدالاسدی آزاد بشه. اینم باید اضافه کنم، چون اسدالاسدی اصلا این اتفاقی که قرار بود، این عملیات تروریستی قرار بود در خاک فرانسه صورت بگیره و اصلا محاکمش قرار بود در فرانسه صورت بگیره، اما دولت فرانسه به خاطر اینکه نمیخواست به صورت مستقیم با جمهوری اسلامی درگیر بشه، از دولت بلژیک خواست که در بلژیک دادگاه صورت بگیره. با توجه به اینکه 2-3 تا از تروریست ها مقیم بلژیک بودن یا شهروند بلژیک بودن و بلژیک هم قبول کرد، در هر صورت آزادی اسدالاسدی بدون اجازه فرانسه و حتی آلمان امکان پذیر نیست. خود این نشون میده که دولت اروپایی هم متوجه شدن به سادگی نباید در برابر یک رژیم تروریست بیان باش بودن.
آقای بشیرتاش، آیا به نظر شما این حکم سنگینی که الان برای این شهروند بلژیکی در ایران از سوی دستگاه قضایی و امنیتی صادر شده، پیامی به کشورهای اروپایی از سوی حکومت ایران نیست که در ارتباط با این اعتراضات جاری در کشور دخالت نکنند؟
اصلاً بسیار خشمگینه. ببینید، کشور اروپایی آمدند از مردم ایران حمایت کردند و جمهوری اسلامی بارها با اینها برخورد به صورت خود توییتای امیر عبداللهیان وزیر خارجه رو می‌بینیم، تو یک روز همین 3 روز پیش بود 5 توییت زد در اعتراض به کشورهای غربی. یک بار اسم هلند رو آورد، یک بار اسم آلمان رو آورد و بعد 3 بار هم کشور اروپایی رو آورد که چرا از مردم ایران حمایت کردن، در حالی که موقعی که کشور چین میاد تمامیت ارضی ایران رو زیر سوال میبره، حتی جرأت ندارن راجع به کشور چین هم به هر حال حتی توی نامش رو ببرن در توییت ها. جمهوری اسلامی طبیعتاً بسیار خشمگین هست از حمایت کشور اروپایی از اعتراضات مردم ایران. گمان کنم خیلی به شدت دنبال این هست که اسدالله اسدی رو بتونه آزاد بکنه که یک پیام به نظر خودش مثبتی از کشور اروپایی بگیره و در این حال به نظر خودش یک پیام ناامیدکننده‌ای باشه برای مردم ایران. من فکر میکنم این محکومیت 28 ساله هم در این چارچوب میشه بررسی کرد، چون بازادی اسدالله اسدی به نظر من پیام مایوس کننده‌ای شاید برای مردم ایران داشته باشه و فکر میکنم ما باید تلاش بکنیم، تمام نیروهای اپوزیسیون باید تلاش بکنن که چنین مبادله‌ای در سطح فعلی صورت نگیره.
سعید بشیرتاش عضو همبستگی برای آزادی ایران در بروکسل بود. اما چهارشنبه پایتخت اوکراین هدف چند موج حملات پهپادهای انتحاری مدل شاهد ساخت ایران قرار گرفت. به گفته سخنگوی وزارت خارجه اوکراین، کیف با ارائه تمام شواهد به تهران هشدار داده که ادامه مسلح کردن روسیه پیامدهای بسیار سختی برای تهران خواهد داشت. کشورهای غربی برای تقویت پدافند هوایی اوکراین گام‌های بی‌سابقه‌ای برداشتند. گزارش هاکیست که آمریکا هم به اوکراین سامانه دفاع موشکی پاتریوت تحویل می‌دهد. جزئیات بیشتر رو از آنا رایسکایا بشنویم.
بامداد چهارشنبه 13 پهپاد مدل شاهد به کییو حمله کردند. به نظر می‌رسد طی این حمله نیروهای روس مجدداً تلاش کردند به زیر ساخت برق رسانی در پایتخت اوکراین آسیب وارد کند. اما به گفته مقامات رسمی همه پهپادها پیش از اصابت به هدف سرنگون شد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی پیام کوتاه ویدئویی از پدافند هوایی اوکراین بابت خونسازی این حمله قدردانی کرد.
Цей ранок терористи почали з 13 шахедів. Попередньо всі 13 збито нашими українськими ППУ.
حمله پهپادهای مدل شاهد به کییو تنها ساعتی پس از آن رخ داد که به گفته الک نیکولنکا سخنگوی وزارت خارجه اوکراین، کییو به تهران مجدداً هشدار داد تبعات حمایت از جنگ علیه اوکراین برای ایران به مراتب بیشتر از منافع احتمالی همکاری با روسیه است. ایران اصرار دارد سلاحی برای طرفین جنگ در اوکراین ارسال نمی کند. دوشنبه وزیر دفاع ایران مدعی شد طرف اوکراینی هیچ مدرک دال بر استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در این جنگ ارائه نکرد. اما سخنگوی وزارت خارجه اوکراین طی پیامی کتبی که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفت اظهار داشت طی نشست کارشناسی بین نمایندگان اوکراین و ایران شواهد دال بر پرتاب صدها پهپاد ایرانی توسط روسیه به اهدافی در اوکراین ارائه شده و مهم نیست تهران چی میگوید. به گفته ایوی، ما از این که ایران مسئله تامین تسلیحاتی روسیه را کتمان میکند دیگر تعجب نمیکنیم. در روزهای اخیر مقامات آمریکا و بریتانیا نسبت به افزایش بی سابقه همکاری نظامی روسیه و ایران هشدار دادند و به استناد یافته‌های اطلاعاتی می‌گویند در چارچوب توافق‌های اخیر ایران پهپادهای بیشتر و موشک به روسیه تحویل و احتمالاً سامانه‌های دفاع موشکی، جنگنده و بالگرد از روسیه دریافت خواهد کرد. به گزارش اکسیوس به نقل از مقامات اطلاعاتی اسرائیلی، این کشور نگران است روسیه موتورهای موشک دوربرد در اختیار ایران قرار دهد. الکسی ریستویچ مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین سه‌شنبه طی مصاحبه گفت روسیه با مشکل تجهیز ارتش خود روبروست و به طور روزافزون به کمک چین، کره شمالی و به ویژه ایران وابسته شده. به گفته ایوی نیروهای بسیج شده که ارتش روسیه جنازه هایشون را در میدان نبرد رها کرده لباس و کلاه خود و جلیقه های ضد گلوله تولید ایران بر تن دارند.
Уже ми знаходимо битих мобілізованих в іранській формі, іранському снаряженні, іранських касках.
Америка, Канада و اتحادیه اروپا روسیه و ایران را به دلیل همکاری های تسلیحاتی در بحبوحه جنگ اوکراین هدف تحریم قرار دادند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است هفته آینده گزارش از نحوه اجرای قطعنامه 2231 توسط ایران را بررسی کند. کشورهای غربی میگویند با ارسال پهپاد به روسیه ایران این قطعنامه را نقض کرده. این روزها بخش عمده از کمک‌های غرب اوکراین را سیستم‌های پدافند هوایی تشکیل می‌دهد. بریتانیا اعلام کرد سامانه‌های ضد پهپادهای انتحاری در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، واشنگتن انتقال سامانه دفاع موشکی پاتریوت به اوکراین را نهایی می‌کند و احتمالاً همین هفته این خبر رسماً اعلام خواهد شد. مقامات نظامی اوکراین معتقدند پاتریوت می‌تواند مانع حملات گسترده موشکی روسیه شود و از اوکراین در برابر موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد ایران محافظت خواهد کرد. آن نرایسکه رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهراً متناقض یا چرند است. ناسازه.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم، ممنون که ما رو همراهی کردید.